حاجی به طرف عباس رفت و سرشو جلوی اون گرفت. رزمنده ها با تعجب به فرمانده لشکرشون خیره شده بودن. عباس بغض گلوشو گرفته بود. دستو رو گردن حاجی انداخت و گردنشو غرق بوسه کرد. حاجی مد زانو زده بود و پای عباسو میبوسید. ولوله ای تو رزمنده ها برپا شده بود.
برای سلامتی حاج همت و عباس آقا سلام.
جمعیت رو تار می دیدم. دستی به چشام کشیدم و به کفشای عباس خیره شدم. همون کتونی سفیدی که کربلایی برای حاجی خرید و دو روز تمام گوشه سنگر جا خوش کرده بود. انگار کفشای حاجی مرد درست اندازه پای عباس ها بود.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دل دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هشدار. شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نسود او را در قضا، قاضی چکیم دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی، چنان که
پرتو ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام ابدی بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و عترت پاکش. شنوندگان عزیز و گرامی سلام. با 36مین قسمت از برنامه آموزشی پرتو ولایت همراه شما هستیم.
امام و مقتدا علی.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه.
پرتو ولایت.
خلیفه خدا علی، امام روشنی و گل، پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
همونطور که میدونین انتخاب و گزینش کارکنان، آموزش و پرورش کارمندان، ارزیابی عملکرد اونها، تشویق و تنبیه و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان از وظایف مدیریت منابع انسانیه. اما مدیریت به همین جا ختم نمیشه و شاید مشکل ترین بخش اون مدیریت رفتار سازمانیه. گفتیم که مقصود از مدیریت رفتار سازمانی کنترل و هدایت اقدامات و رفتارهای کارکنان یک مجموعه هست که در حقیقت به جنبه‌هایی از فعالیت کارکنان بستگی داره. در مدیریت رفتار سازمانی، چرایی و چگونگی رفتارها بررسی و بر اساس بایدها و نبایدهای رفتاری مدیریت میشه. تمرد و سرپیچی کارمندان از انجام دادن وظایف، انزوا و ساختار شکنی، چاپلوسی، غیبت‌ها و فضاسازی‌ها، درگیری‌ها و اختلاف‌های کاری، برنتابیدن ضوابط اداری و زیاده‌خواهی‌ها برخی از رفتارهایی هستند که مدیریت رفتار سازمانی اونها رو بررسی می‌کنه و در صدد اصلاح اون برمیاد. در مدیریت رفتار سازمانی، ارتباطات فرد با فرد، فرد با گروه یا سازمان و گروه با گروه هم مطالعه و هدایت میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام برای مدیریت رفتار سازمانی راهبرد کلیدی و اساسی رو به مالک میآموزن که در سایه اون بسیاری از تنش‌ها اصلاً به وجود نمیان و اگه بر اثر شیطنت و وسوسه بدخواهان اتفاق افتاد به راحتی قابل مدیریته. حضرت علی علیه السلام اصلاح و مدیریت نفس رو راه میانبر مدیریت رفتار سازمانی یاد کردن. به بیان امام علیه السلام، اگه ما تونستیم خودمون رو اونطور که خدا میخواد مدیریت کنیم، اون موقع است که میتونیم کارکنان رو هم هدایت و مدیریت کنیم. اما چجوری در اوج قدرت خودمون رو میتونیم مدیریت کنیم؟ استاد قوامی، مدرس نامه 53 نهج البلاغه، این بحث رو برای مدیران عالی و میانی شرح دادن. بشنویم.
در بحث مدیریت رفتار سازمانی به بحث مهار احساس قدرت که مهار قدرت هست میرسیم که در حقیقت رفتار خود رو کنترل کردن هست که سخت‌ترین نوع مدیریت رفتار، چون نفس رو مهار کردن مثلا احساس قدرت رو خیلی دشوار هست. و اوائل که پاراگراف هایی داره ایشون به مالک اشتر، عمدتا نکات اخلاقی و رفتاری هست، مهار نفس هست که از این مقامی که گرفته یک کمی خلاصه بیاد پایین، چون معمولا روز اول آدم میگیرتش نظر سعی میکنه چند تا نیشتر بهش بزنه که اون احساسات شخصیتی برتر یکم ملائم بشه، آماده خدمت بشه. و انهو لیس الذی کان منا منافستن فی سلطان. حضرت میگه من اومدم کاندید شدم، قدرتی گرفتم، یا مردم من خواستن رأی دادن قبول کردم، علتش قدرت طلبی نیست، منافستن فی سلطان نیست، ولل تماس شیء من فضول الحطام، ثروت خواهی هم نیست، حطام هم نیست. و چی میخوای؟ بل لنرد المعالم من دینک، ما اومدیم پرچما رو به اهتزاز در بیاریم، این ارزش ها رو. اینا تو نهج البلاغه هست. امام خمینی میگفتن قدرت مقدسه، چون خدا قادره و قدیره، پس قدرت بد نیست، ولی هدف بشه بده. وسیله برای خدمت خوبه، ولی هدف قدرت باشه مستی میاره. در فراز 13 اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتن او مخیلتن، مخیلتن بهتره، زمانی که برای تو پدیدار شد، احداث شد، ما انت فیه من سلطانک، نسبت به آنچه که درش قرار داری، در مقامی که قرار داری، که عبارت باشه از سلطان و سلطه تو. بر یه سری امکانات سلطه داری، بر بودجه سلطه داری، بر انسانها سلطه داری، یه ابهت به دست میده. ابهت همون شخصیت برتر هست و یک تصور قدرت معابانه پدید آمد. تا دیدی اینجوری شد، یه نگاه بنداز بالا، یه جای پایین، فنظر الا عظم ملک الله فوقک و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک. میگه تا غرور گرفتت یه نگاهی کن به بالا دست، نظر افکن به عظمت سلطنت خدا. عظم یعنی عظمت، ملک الله همون ملک خدا و سلطنت خدا و مدیریت خدا. یه نگاه بکن به قدرت خدا و به عظم قدرت. این قدرت به عظم عطف میشه، یعنی عظم قدرتش و عظم ملکش. الا ما به گونه ای که در مقابل آن احساس بی قدرتی و عجز میکنی. آدم یه نگاه به قدرت خدا بندازه، نهایت عجز خودشو میفهمه. عرش و جبروت و ملکوت و میگه ما کسی نیستیم. پس معلوم میشه کاربردیه. میگه تا قدرت گرفتت نگاه کن به قدرت برتر، هو القوی العزیز.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
در اسلام قدرت و جایگاه‌های اجتماعی به خودی خود ارزشی نداره، بلکه نوع نگاه و هدفه که اون رو ارزشمند یا بی ارزش می‌کنه. مدیریت اسلامی مسئولیت رو وسیله خدمت می‌دونه و توصیه می‌کنه تا مدیر و رئیس قدر دوران مسئولیتش رو بدونه و با استفاده از این فرصت دنیا و آخرت خودش و دیگران رو آباد کنه. شاید عده‌ای که نتونستن خودشون رو اصلاح کنن، قدرت و مقام رو برای خودشون هدف و ارزش و فرصتی برای خودنمایی و استثمار دیگران بدونن. این عده هر لحظه احساس میکنن که نسبت به دیگران برتری دارن و به قول معروف تافته جدا بافتن. در مدیریت اسلامی این روحیه و طرز فکر آفت جدی و خطرناک مدیریته. اتفاقاً حضرت امیر علیه السلام هم در بخشی از نامه خودشون به مالک اشتر این بیماری رو گوشزد کردن و نسخه درمانش رو هم دادن. حالا به اتفاق شما میشنویم توضیحات استاد قوامی، مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت رو در همین باره.
درد و درمان رو با هم میگن. خب بعضی درد رو میگن، درمان نمیگن. میگه هر وقت همچین احساسی کردی نگاه بنداز بالا. اینجا میگه تا قدرت گرفت یاد خدا باش. خب اگه من نگاه کنم به بالا چی میشه؟ فإن ذلک، این نگاه به بالا، نگاه آسمان اثر داره. اثرش چی هست؟ یتامنو الیک من تماهک، تو رو از اون سرکشی پایین میاره، دچار طمأنینه میشی. تماه اون سرکشیست، یتامنو الیک یعنی تو رو آرام میکنه و پایین میاره، این غرورت رو میشکنه. و یکف و انک من غربک، آن شدت و تندی رو از تو باز میداره. غرب اون شدت، اون تندیست، کارای عجیب غریب تو. یکف یعنی باز میداره، کف یعنی باز داشتن، مثل روزه رو که میگن کف نفسه، یعنی ترمز خوده، نخوردن، نیاشامیدن، نیامیزیدن. یکف عنک من غربک و یفیع الیک به ما عذب عنک من عقلک. جالب این میگه عقلی که از دستت رفته برمیگرده. عذب یعنی غابه، یعنی پنهان شده بود. تو قرآن داره و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره، یعنی ما یغیب عن ربک، خداوند تو کنترلهاش یه ذره هم ازش غایب نیست، همه رو میفهمه. در حقیقت عقل برمیگرده به مملکتش، نشون میده که موقع قدرت، احساس قدرت عقلانی نیست، این نفسانی است. تمنه همون اطمینان، ماده اطمینانه، سکون آرامش. تا من شیعه یعنی آرام کرد و پایین آورد. این غرب یا غروب، دور شدن هست. مخیله که برادر عزیزمون تذکر دادند، مخیله است، مخیله نیست، به معنای عجبه. اینو دقت کنید، خیلا، خیلا میگن کسی که سوار اسب میشه، معمولا کسی رو نمیشناسه. تکبری که ناشی از فضیلتی که انسان در خودش مشاهده میکند، اینو بهش میگن خیلا، یه قدرت خیالی، فانتزی. رضا میگه تا مخیله اومد ویروس کشی کن. ویروس کشیش به چی هست؟ که بگو خدا که ما کی هستیم. قدرت خدا رو در نظر بگیرید، سریع انسان آرام میشه. مستی قدرت از هر مستی خطرناکتر، نابود کننده تر است. هرگاه احساس قدرت و شخصیت، پرستیژ کاذب در مدیر پدید آمد، باید قدرت خدا را یادآوری کند که روز قیامت جلوش میلرزه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، هیچ کس اونجا حرف نمیتونه بزنه. لا یملکون منه خطابا، اصلا خطابم نمیتونه. همه گنگ میشن. یاد اون موقع آدم بیفته دیگه آرام میشه. مثلا بازگشت به خیش خوبه. مدیریت رفتار سازمانی میگوید باید رفتارهای نفس و قلب رو هم مدیریت و کنترل کرد.
شبکه رادیوی معارف
پرتو
ولایت.
شنوندگان ارجمند، پیشوای عارفان علی علیه السلام خودشناسی و خودسازی رو مقدمه مدیریت میدونن و مالک اشتر رو متوجه آفتهای قدرت و هواهای نفسانی ناشی از قدرت میکنن. اگه انسان بدون خودشناسی به مدیریت و ریاست برسه، دچار خود بزرگبینی و سرمستی میشه. در همین باره داستانی رو مولوی در مثنوی درباره سلطان محمود غزنوی و عیاض نقل میکنه که جالبه. اجازه بدین این داستان رو براتون بخونم. عیاض پسرکی چوپان و روستازاده و زیرک بود. وقتی به دربار سلطان محمود قدم گذاشت، به دلیل هوش و فراستش محبوب سلطان شد. برای همین هم درباریان به او حسادت می کردند و در صدد عیب‌جویی او برآمدند. تا آنکه می دیدند عیاض هر روز وارد اتاقکی می شود و پس از مدتی بیرون می آید. درباریان از این فرصت سوء استفاده کردند و پیش سلطان محمود رفتند و به او گفتند عیاض این پسرک مورد اعتماد سلطان دزد و خائن است و قصد جان و مال سلطان را دارد. سلطان محمود غزنوی عیاض را خواست و راز رفتن او به اتاقک را پرسید. عیاض گفت ای سلطان، در آن اتاق گنجی دارم که هر روز به آن سر می زنم. سلطان کنجکاو شد تا گنج را ببیند. وقتی داخل اتاق شدند، در وسط اتاق صندوقچه‌ای را یافتند که درون آن یک دست لباس چوپانی بود. سلطان محمود از عیاض پرسید گنج تو این است؟ عیاض پاسخ گفت ای سلطان، اینها همان لباس‌های من است که در روستا می‌پوشیدم و به چرای دام می‌رفتم. اما اکنون نزد شاه به اوج و قربی رسیدم. برای آنکه این جایگاه مرا نفریبد و من سرمست محبوبیت و اعتنای سلطان نباشم، هر روز درون اتاق می آیم و لباس چوپانی به تن می کنم و به خود می گویم ای عیاض، یادت نرود که تو روزی چوپان بوده ای، مبادا تقرب به شاه تو را مغرور سازد. بله دوستان، قدرت و ریاست اگه منشأ خدمت و عبادت باشه ارزشمنده، اما اگه باعث فراموشی هدف و خود بشه، انسان رو به اون جایی میرسونه که فرعون رسید. باز هم سری به کلاس درس استاد قوامی میزنیم تا با این بخش از نامه 53 نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم.
تو مدیریت رفتار سازمانی دوباره عدم احساس خدایی. اینجا باز حضرت به مالک میگه احساس خدایی نکن. ایاک و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته. این ایاکه یعنی بپرهیز از مسامات، یعنی همسمتی با خدا، همتایی با خدا. اون یکی منم یکی، یکی خدا یکی من. این مسامات با خداست، یعنی همتا. مثل دوتا وزیر هستن، همتا هستم. این فلانی با همتای خودش دیدار کرد، این دوتا نخست وزیر. حالا این که بیاد با خدا همتایی کنه در عظمتش و تشبه به خدا. آدم بگی من شبیه خدا هستم در جبروتش. جبروت همون قدرتمندی است. فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال. با خدا درگیر نشید، چون خدا ذلیل میکنه هر جباری رو، هر کسی که جبر میکنه. خدا هر جباری رو ذلیل میکنه. یهین یعنی چی؟ یهین یعنی دوچار وهن و خاری و سستی میکنه هر مختالی رو. عجب زمانی است که انسان خودش رو بهتر میبینه. میگفتم فرق عجب با کبر چیست؟ عجب خود بینیست، اعجاب از خوده، کاری به دیگری نداره، کاری به دوستش نداره، به همکارش نداره، به همتاش نداره، ولی کبر درش مقایسه است. خود برتر بینیست. خود برتر بینی یعنی چی؟ یعنی بنده از زید بهترم. شبیه شیطان میگفتش که انا خیر و منهو، نمیگو انا خیر، میگو من از آدم بهترم. چرا؟ چون خلقته من تین، خلقتنی من نار. اولین آپارتاید اینجا پدیدار شد، نجات پرستی. من آتشینم، او خاکیه، من بهترم، چرا من سجده کنم اون سجده کنه؟ عجب جبروت اونجاییست که انسان خودش رو بالاتر، مثلا نماز شب که میخونه میگه عجب نمازی، نمیگه نماز من از آقای فلانی بهتره، میگه عجب نمازی. اینجا که مقایسه نیست، عجب و جبروت و اینا، ولی در وقتی خودش رو با خدا مقایسه میکنه اون جبروت میشه. خار میکند هر خودپسند متکبری را. حالا جبروت یعنی چی؟ جبروت عظمت و قاهریت، مقامی در خدا که مایه مجبور شدن خلائق در قدرت اوست. صیغه مبالغه. خدا یه مقامی داره که دیگران خازن، میگه یا من کل شیء خاز اون له، میگه ای کسی که همه جلوت خازند، جبروته. یه مقامی هست که دیگران کاملا تحت تأثیر قرار میده، جبروت. مختال از خیل، این خودپسند، کسی که به خیال خود بزرگ است، کسی که به خیال خودش بزرگه میگن مختال. مثل اسب سوار و کسی که سوار خیله. چند واژه ها قشنگن، اگه آدم بره فقه و لغه کنه اینا رو، معمولا راغب اصفهانی خوب معنا میکنه، حتما کتابش داشته باشه راغب اصفهانی. برادر میدونید کجا این کلمه در قرآن اومده؟ فخور، در مورد حضرت لقمان و پسرش. ان الله لا يحب كل مختال فخور. فخور اون که همش افتخار میکنه، فخر فروشه، و مختال کسی است که خیال ورش داشته. جبار کسی است که کاستی خود را با منزلت ادعایی و غیر استحقاقی میخواهد جبران کند. اما در مورد خدا چی؟ خدایی که جبران نقص بندگان میکند و مصلح است. پس در مورد خدا صفت مثبت، گویا جابر العزم الکثیر. در مورد بنده اصطلاح منفی است. چرا؟ برای اینکه میخواد جبران ضعفشو بکنه. مسامات یعنی همترازی و مبارات، مبارات هم یعنی همترازی در بلندی و سمو، سمو هم یعنی بزرگی، سما هم از همینه.
علی 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 علی
عزیزان همراه، اسلام خدمت به مردم رو عبادت ارزشمندی میدونه و پیشوایان و بزرگان دین خدمت به دین و مردم رو افتخار خودشون میدونستن. تمام پیامبران الهی برای آسایش و سعادت مردم تلاش میکردن و با سلطه‌گران و ستمکاران میجنگیدن تا ارزش‌ها زنده بشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی مالک اشتر رو به ولایت مصر برمیگزینن، پیام مهمی رو به او یادآوری میکنن که مضمونش اینه: ای مالک، ظلم نکن، مستبد مباش و تفرعون مورز. نکته جالبتر این که ای مالک، من تو را به حکومت سرزمینی میفرستم که روزی فرائنه در آنجا حکومت میکردند. پس مصر آغاز تفرعون است، بسیار به هوش باش. البته روشنه که این پیام مخصوص مالک نیست و برای تمام مدیران حکومت‌های اسلامی یک راهبرد کلیدیه. اجازه بدین با برخی دیگه از این پیام‌ها از زبان استاد قوامی، پژوهشگر نهج البلاغه، آشنا بشیم.
نکات مدیریتی: احساس همترازی با خدا نوعی تفرعون است و فرعونیگری. اومانیزم ناشی از همترازی انسان با خداست و بی‌نیازی از خدا در زندگی. اصلا میگه اومانیزم کودتایی بود بر علیه خدا. گفتم ما به این رژیم میگه نیاز نداریم، ما خودمون عقل داریم، تدبیر داریم، زندگیمون اداره میکنیم. انسان مداری، هیومن همون انسان، انسان محوری نه خدا محوری، انسان محوری. ببینید این مرض از کجا شروع شد؟ گفتن که یک کمی گرفتشون، مختال شدن، فخور شدن، یک کمی که عقل مدیریت و زندگی پیدا کردن، گفتم ما خودمون چی کم داریم؟ مثل شاگردای هستن میان دکم میزنن، مثل ابو حنیفه رفت جلوی امام صادق مثلا مغازه زد، مذهب درست کرد. اومانیزم زمانی شد که آدم فکر کرد کسیه، بعد رفت مکتب زد، مغازه زد و از همون موقع بشر بیچاره شد، از معنویت دور شد. حالا ظاهرا دوباره داره برمیگرده، باز قدسی شروع شده. میگن هر کس احساس قدرت خدایی کند به سرعت ذلیل و مهین میشود. کلمه مهین در سوره زخرف اومده، مهین. حالا دقت کنید، این مهین در قرآن هست، خار میشود، بی مقدار میشود. بهترین راه در رفتار سازمانی احساس دائمی عبودیت است. مدیر عبده، مدیر رب نیست، عبده. همه مشکلات حل میشه که به ربوبیت میرسد. جالبه، ربوبیت این اصطلاح حتما دقت کنید از استاد مطهریه. ربوبیت خداوندگاری است نه خداوندی، یعنی قدرت خداوند به بندگانش افاضه میشود. این از مصباح الشریعه گرفته شده. امام صادق علیه السلام به فضیل عیاض گفتن العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. این آقای مطهری تفسیر کردن، گفتن عبودیت یک رمزی است که به ربوبیت میرسه، یعنی بنده به جایی میرسه که خداوند بهش قدرت میده و قدرت خدا به قدرت او به او منتقل میشه. پس بنابراین اگه کسی میخواد خداوندگاری هم بکنه باید از عبودیت عبور کنه. میگفت راه قدس از کربلا میگذره. اگه بناست قدرتی هم پیدا کنید از عبودیت پیدا میشه، نه اینکه از ربوبیت جلوی خدا. اون به ذلت میرسید. یه سجده کنید قدرت پیدا میکنید. گفتم بو علی دو رکعت نماز میخوند مسائل سخت رو حل میکرد، سخت فلسفی رو. میگفت خدا این عقل ما دیگه نمیکشه، سری راه پیدا میشه. برادران احساس کردن هر وقت احساس یأس میکنید خدا اونجا میاد، هر وقت احساس غرور میکنید خدا نیست، میگه خدا موندم توش، سریع راه حل میاد. قرآن هم همینطوره، میگه حتی از استی اثر رسول، رسولان مایوس شدند و ظنوا انهم قد کذبوا، گفتن همه چیز مردم دارن میگن دروغه، جاءهم نصرنا. خب مدیر با احساس قدرت خدایی به مذلت می انجامد و احساس ذلت در مقابل خدا به قدرت مقدس می انجامد. مثل امام خمینی چقدر قدرت داشت، به خاطر اون نمازاش بود. مدیر باید خود را مدیریت کند و رفتار عبودیت به خود بگیرد.
شبکه رادیویی معارف،
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه.
شنوندگان ارجمند، با این امید که همیشه آموزه های نورانی اسلام همواره سرلوحه زندگیمون باشه، تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریمتون. علی یار و خدا نگهدارتون.
شاهد کل الجمال ایزد یکتا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی، هر تو به اشراق آن پیدای ناپیدا علی. معنی فرقان فروغ ملک جان فخر جهان، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی، شاهد ایمان شه امکان مه بطا علی.
حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی السلام. چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
معراج.